أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آل عباد الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بإحساسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. راجع به تفسیر صحت و فساد در عنوان مبحث تعابیر و تلقی های مختلفی مطرح شده، کما اینکه بعضی مثل از تمام رسول الله تعالی علیه فرمودن خوبی که اصلا در عنوان ما از کلمه صحت و فساد استفاده نکنیم، چرا که هم تفسیر صحت و فساد محل اختلاف هست و هم اینکه علاوه فرض اینکه محل اختلاف نباشد، تفسیر اینها محل اختلاف نباشد، ما با این مشکل مواجهیم که در مسئله حقیقت شرعیه رأی واحدی نبود، آراء مختلفی مطرح شده و بسا بیان مسئله با این عنوان و عناوین مشابه با بعضی از آراء در حقیقت شرعیه که این مسئله ذیل حقیقت شرعیه مطرح میشه سازگاری نداشته باشه و بهتره به صورت سوالی طرح کنیم که مثلا شارع الفاظ عبادات رو به چه نحوی استعمال میکند، مستعملون فیه الفاظ عبادات در نظر شارع کدام است، کلمه صحیح و فاسد رو یا صحت و فساد رو نیاریم در تعبیر. مرحوم محقق خراسانی فرموده بود که مراد از صحت تمامیت، الظاهر ان الصحت عند الكل بمعنى واحد، همه تعابیری که دیگران هم کرده اند در تفسیر صحت یه چیز رو خواستن اراده کنن و اون تمامیت است. منتها هر کسی حسب اون لازمه یا لوازمی که بر اساس مشرب خودش برای صحت قائله به اون لازم صحت رو بیان کرده یا تفسیر کرده، و الا همه این تعابیر در حقیقت ارجاع باید بشود به تمامیت. پس بنابراین صحت یعنی تمامیت، و تأکید فرموده بود که صحت و فساد هم دو امر اضافی هن، چون حالات و شرایط متفاوته و حسب حالات و شرایط مصادیق صحت و فساد متفاوت میشه. به هر حال وقتی میگیم تمامیت در حق حاضر صلات تمام یه معنی داره، در حق مسافر صلات تمام معنای دیگری داره، این صورت نسبی و اضافی داره صحت و فساد. مرحوم آقای خویی هم آمده بود استدلال کرده بود به عنوان کمک به محقق خراسانی و با تبعیت از تفسیر و تعبیر اون بزرگوار، گفته بود که صحت و فساد به معنای تمامیت و قرینش هم این است که صحت و فساد رو فقط راجع به مرکبات میشه با کار بود نه بساید. این قول چون فی الجمله مورد استقبال جمعی از اصحاب اصول قرار گرفته ارزش ارزیابی و نقد داره. به نظر میرسه که این تلقی دقیق و درستی نباشه، اینکه ما صحت رو به تمامیت و قهرن فساد رو به نقص تفسیر کنیم. اولا این که بگیم همه اقوال جز قول به تمامیت و تفسیر به تمامیت به نحوی سخن از لوازم تمامیت است یا لوازم صحت است و بخوایم بگیم به نحوی بر میگرده به تمامیت یا تعبیری مشابه آن، این محل تأمله. به جهت این که انواع تعابیر و تفاسیری که گفته شده بر وزان واحد نیستند که همه رو بگیم از لوازمند. اگر به بعضی از اونها لوازم قلم داد بشوند، بعضی دیگه از لوازم نیستند بلکه جزء حقیقت تمامیتند یا صحتند. اگر مثلا فرض بفرمایید که عدم لزوم اعاده و قضا از لوازم صحت یا تمامیت است، خب ممکن اینجا بپذیریم، بگیم وقتی فعلی صحیح واقع شد یا به تعبیر شما تمام واقع شد، این دیگه نیاز به اعاده ندارد، نیاز به قضا ندارد بعد از انقضای وقت، از لوازم میشه، خب چون صحیح واقع شده دیگه. اینو ممکنه بفرمید شما از لوازم است، اما مثلا شما چگونه میتونید تحصیل غرض را برگردون به لوازم؟ اگر بنا باشد که معنای صحت آن باشد که بگیم صحیح واقع شده، یعنی غرض از عبادت حاصل شده، غایت عبادت محقق شده، اینو میشه به لوازم برگردون. یا انطباق به امر، اونجایی که بعضی تفسیر کردن به مطابقت با شریعت، این از لوازم یا نفس احیانا صحت است. آنچه را مولا از من خواسته بوده من به جا آوردم، نه از لوازم صحت. اگر به این تفسیر احیانا تفسیر بشود که میگوید صحیح آن است که مطابق با امر شارع و مطابق با شریعت واقع شده باشد، آیا مطابق با شریعت واقع شدن از لوازم صحت یا نفس صحت؟ ما الان نمیخوایم الان تایید کنیم بگیم که مطابق شریعت واقع شدن یعنی صحت، صحت یعنی مطابق شریعت واقع شدن، ولی میخوایم عرض بکنیم که اینکه مطابق با شریعت واقع شود از لوازم صحت است. لازم است یا کسی میتونه بگه که نه نفس صحت است. لحاظ است که این که شون میفرمایند که تمام این تعابیر و تفاسیری که از معنی صحت شده است، همه اینها از لوازم مثلا تمامیت است و تمامیت معنای معادل و در واقع مطابق صحت است، این محل تأمل به اعتبار این که همه این تعابیری که گفته شده بر وزان واحد و وتیره واحده نیستن. این اولا. ثانیا، شما تصور می‌فرمید اگر گفتید از صحه ای تمامی قصه تمام میشه، شما مگر در مقام تعریف و توضیح نیستید؟ باید تعبیری رو که و تفسیری رو که ارائه می کنید اعرف و اوضح باشد از معرفتون از صحت. می فرمایید که صحت یعنی تمامیت. خب خود همین تمامیت باز دوباره چی هست؟ محل بحثه، یه مفهوم روشنی نیست. تمامیت آیا به این است که مثلا اجزاء فعل اگر مرکب است به تمامها واقع شده باشد؟ تمامیت به تمامیت از لحاظ اجزاء است، یا تمامیت به لحاظ آن است که آنچه از شروط و شرایط لازم است واقع شده باشد، فوت نشده باشد، یا تمامیت به این است که صفات کمال که فعل برای کمال خیش لازم دارد، نیاز دارد، محقق شده باشد و متوفر باشد، فراهم شده باشد. یا تمامیت به این است که اجزا و شرائط توأمن حاصل باشد، یا تمامیت به آن است که هر سه اجزا، شرائط و صفات کمال فراهم باشد. کدوم معناست؟ شما این که بفرمید که صحت یعنی تمامیت و تصور بفرمید با این تفسیر مسئله روشن شد، روشن نمیشه. با سوال میکنیم حالا تمامیت بشه معناست، باید به تعبیری ما تفسیر کنیم صحت رو که ابهامی نداشته باشه. حالا ابهام که میگیم، نه اینکه لازمش این باشد که حتما با عباراتی بشه اون رو توضیح داد، حتی اگر شبه بدیهی باشه و وقتی گفته میشود مخاطب تلقی درستی از او پیدا کنه و فهم کنه اون رو، این کافیه. بعضی تعابیر جوریست، بعضی عنوانها به نحویست که ممکنه ما نتوانیم معادل براش ذکر کنیم، خودش یک تلقی روشنی ازش هست. ما نمیخوایم بگیم روشن باشه یعنی لزوماً تعبیر قابل تفصیل و شرح با عبارات باشه، ولی بشه فهم کرد خب این اینجوریه. مسئله تمامیت محل بحث و محل تأمل احتمالات مختلفی راجبش مطرحه و این احتمالات فقط احتمال نیست، وجوه نیست، بلکه اقوال است. یعنی افراد این چنینن، بعضی میگن آقا تمامیت به این است که اجزا و شرایط توأمن فراهم باشد، دیگری میگه تمامیت به آن است که فقط اجزا فراهم باشد، یکی دیگه ممکنه بگه صفات کمال هم لازم است، تمامیت بنی کمال هم هست. لحاظ است که این که تصور کنیم صحت رو به تمامیت تفسیر کنیم مشکل ما حل میشود، ظاهرا حل نمیشه. این هم نکته دوم. و ثالثا نکته سوم این که امام یه تعبیری رو فرمودند که نقلم کردیم از استاد بزرگوارمون آیت الله سبحانی، که در حقیقت ایشون تحت تأثیر است امام و استادشون مطلب رو گفته بودن، این که ما میگیم صحت به معنای تمامیت است، یا احیانا حتی به تعابیر دیگر هم که تعبیر میکنیم، بعد تمسک میکنیم به بیان اهل لغت یا اهل عرف، میگیم در عرف هم به همین میگن. خب یکی میگوید که صحت یعنی تمامیت، بعد میگه تو عرف هم به همین معنا میگن، عرف اینجور میفهمه. ما عرض میکنیم که یعنی ما با الهام از فرموش هسته ما عرض میکنیم این که در عرف ما بیاییم بین تمامیت و احیانا کمال پیوند بزنیم، ظاهرا اینجوری نیست. عرف و همچنین دقت عقلی ظاهرا بین تمامیت و کمال فرق میگذاره. در لغت چون که از مقاییس نقل کردیم جلسه پیش، دیدیم که گاهی صحت در مقابل مرض به کار میره و گاهی صحت در مقابل معیب به کار میره و عیب و نقص دو تا مقولند. در مقابل نقص کمال رو باید به کار برد، در مقابل عیب احیانا صحت رو یا سلامت رو مثلا باید به کار برد، و یا احیانا تعبیر دیگری رو. ایشون فرمودن که این عرف و لغتی که ذیل قول به مثلا تمامیت بعضی به اون هم تشبث میکنند، اینها میگن نه، چون این نیست که تمام صحت معنی تمامیت باشه، چرا که بین صحت و فساد تقابل اضافه هست، در حالی که بین نقص و تمامیت یعنی کمال تقابل عدم و ملکه است. این دوتا دو نوع از تقابل ها هستند و نمیشه یکی رو بر دیگری ارجاع داد. چیزی که احیانا گفته میشود صحیح است و مقابلش فساد، اینا در به اصطلاح تقابل و تضاد بینشون برقرار هست. اما وقتی میگیم کمال و نقص، نقص عدم ملکه است و یک تقابل از نوع دیگر است از انواع تقابل ها. لذا معنان بخوایم، اونم با توجه به فهم عرفی و حتی با فهم دقیق عقلی، این دوتا رو نمیتونیم یکسان بیانگاریم، بگیم تمامیت همون مثلا کمال است، فساد احیانا نقص است و عیب هر دو فرض بفرمید، چون چیزی نیست. نکته چهارمی که باز در نقد میتوان مطرح کرد این که ایشون فرمودن مرحوم آقای خویی آمدن در واقع به کمک محقق خراسانی و استدلال کردن، گفتن که حق با محقق خراسانی است، چرا که صحت و فساد دو خاصیتی هستند که معطوف مرکبات هستند نه بساید. راجع به بساید نمیگن صحیح و فاسد، مرکباته که میگن صحیح و فاسد. خاصیت و خصلت مرکبات چیه؟ اینی که میتوانن ناقص واقع بشوند یا تمام و کامل. وقتی کامله میگیم صحیحه، وقتی ناقصه میگیم فاسده. این که این دو عنوان راجع به مرکبات مطرح میشه، حاکی از آن است که این مسئله به همون نقص و کمال برمیگرده، صحت و فساد، تمامیت و ناتمامیت است، صحت و فساد. در حالی که این مورد نقص داره، ما در خصوص این رو هم از شیصد ما الهام میکنیم دریافتیم. ایشون میفرماد که در لسان عرف شما راجب چیزهایی که جزء و شرط نداره میتونید بگید صحیح هست یا فاسد هست. مثلا راجب تفکر میگیم فکر صحیح فکر فاسد، مگه نمیگیم فکر آیا مرکبه؟ نه، اجزا نداره. احیانا شرایط به اون صورت که راجع به عبادات میگیم نداره. ممکنه فکر به قوت و ضعف به وصفی مثل کمال مثلا موصوف بشود، اما به اعتبار اجزا فکر که دارای جز نیست، به اعتبار اجزا و شرایط یک فکر رو اگر تام الاجزا و شرایط بود نمیگن کامل، و ناقص الاجزا و شرایط بود نمیگن احیانا فاسد، چرا که گاهی فکر مرکبه. ولو ممکنه در بعضی از مواقع مثلا فرض کنید که یک تفکری، یک فکری، یک رأیی دارای اجزا و مقدماتی باشه، یک رأی از مقدمات و مبادی تشکیل شده باشد، و احیانا یه مقدمش حذف شده باشه یا یه مقدمش ایراد داشته باشه، اینجور ممکنه. ولی نباید تصور کنیم از این که یک فکری یا یک رأی مبتنی بر مقدماتی است یا مؤلف از مؤلفاتی است بگیم خب پس منو به اینم مرکب است. اونجا هم فساد ارجاع میشه به اون مؤلفه و جزئی یا مبدعی از مبادی که ناقص است، ناقص رو تعبیر نکنی فاسد است. یعنی این به اعتبار کسر مقدمات و یا مؤلفه ها نمیگن که بشه نقص، کسر مقدمات و مؤلفات نمیگن فاسد است. اونگان یه مقدمه دیواد اضافه کرد، این با این دو مقدمه این دلیل کامل نیست، تمام نیست، یه مقدمه دیگه هم لازم دارد تا بگیم دلیل تمام است. اینجوری تعبیر میشه، نمیگن این دلیل فاسد است، میگن نارسه، ناقص، همون ناقص رو تعبیر میکنن. وقتی مقدمه ای رو افزودیم میگن حالا کامل شد استدلال. اونجا بحث صحت و فساد تعبیر نمیشود.
این تعبیری که الان از تعالی در قول مقدر در فرمودیم، این رو من حس میکنم که در از مبارک تو بودم یک با بحث صحیح و فساد از نگاه فقهی اگر ما بخوام، چون معانی مختلف از تعالی فرمودیم، یکیش موافقت شریعت هستش، ما اگر تو این فضا بخوام رو پیدا بکنیم یاس معرفارق میشه، چرا که اصلا ما میگیم آقا اینجا باید تطابق با شریعت داشته باشه، اگر بود تامل اجزای و شرایط میشه بعد میگیم آقا صحیحه، ولی در موضوع فکر اصلا یک موضوع در حقیقت عرفی عمومی است.
حالا ما که جلسه قبل اشاره کردیم که شاید به همین برسیم که آقا اصلا صحیح و فاسد در همه عرفهای لسانی و اصطلاحی به معنای واحد نیست و صحیح و فاسد در شعر ممکنه به معنای باشه، در فلسفه به معنای دیگری باشه، در طب به معنای دیگری باشه، در شیمی یا داروسازی به معنای دیگری باشه، این به اصطلاح معلوم نیست به معنایی باشد. گرچه بعضی ادعا کردند که من کلان عرض میکنیم، مرحوم میرزا نائینی فرموده است که صحت و فساد همون معنای عرفیه، به همون مفهومی که عرف میفهمه صحت و فساد را، در ادبیات علمی اصولی و فقهی ما به همون معنا به کار رفته است. ولذا گفته که اصلا معلوم نیست شما بتونید صحت را به لحظی اجلا از کلمه صحت تعبیر کنید و تفسیر کنید. صحت عرف میفهمه، وقتی میگیم صحیح یا فاسده میفهمه یعنی چی، و ما در صدد ارائه تفسیر اصطلاحی خاص نباشیم. صحیح و فاسد و صحت و فساد به همون معنی که در عرف به کار میره و عرف میفهمد در ادبیات فقهی و ادبیات علمی اصولی هم به کار رفته است. و ایشون فرموده که در واقع صحت همون است که در فارسی بهش میگن درست، صحیح درسته، و فاسد همون است که در فارسی بهش میگن نادرست. ولذا ما دنبال یه تعبیر دیگری از صحت و فساد نباشیم، احاله کنیم به فهم عرفی. این که احیانا در مواردی و در ادبیات خاصی در عرف خاصی یک تفاوت هایی وجود داره، اینها برمیگرده به مطلوبات اون عرف ها، هر عرفی در واقع. لذا ما دنبال تعبیر جدیدی به اصطلاح و تفسیر خاصی نباشیم، تفسیر رو احاله کنیم به فهم عرف. چنان که باز هیچ معلوم نیست و یا معلوم است که صحت در عبادات به یه معنای متفاوت به کار برود و در معاملات هم معنای متفاوت. صحت و فساد چه در عبادات چه در معاملات ممکنه به یه معنا به کار رفته باشد. این که چه آثاری بر عبادات مترتب است آنگاه که صحیح واقع می شود و چه آثاری بر عبادات مترتب نمی شود آنگاه که فاسد واقع می شود، یا چه آثاری بر معاملات مترتب می شود وقتی صحیح واقع شود و بالعکس اگر فاسد واقع شود، چه آثاری بر مرکبات خارجی مترتبه اگر صحیح تلقی شود و چه آثاری بر همان مترتب نیست اگر صحیح واقع صحیح تعبیر نشود، مثلا یه دارویی که معجونوار از اجزای ترکیب شده وقتی فرض اثر میکنه اجزایش کامله یا اجزایش آسیب ندیده، مثلا فرض فرمید فاسد نشده، وانگاه که اثری برش مترتب نیست میگن فاسد شده. اینجور مسائل در ماهیت صحت تأثیری نداره. به نظر میرسه که این هم محل تأمله، این که ما موضوع رو به همین، یعنی به این شکل بخوایم صورت مسئله رو پاک کنیم، بگیم که خیلی خوب صحت و فساد رو به هم معنی که در عرف معنی میکنن تفسیر کنیم و نمیتونیم معادلی اوزه از خود کلمه صحت و کلمه فساد ارائه کنیم و با ترجمه احیانا صحت و فساد یا صحیح و فاسد به درست و نادرست مشکل رو تصور کنیم حل شد؟ نیست. ما که نزاعمون بر سر ماده سطحی نیست، بر سر ماده فوسه و سینودال نیست تا اینکه رو تعبیر کنیم بگیم بشه درست و نادرست دال و روسه و ته، معنی روشن میشه. خب ما سوال میکنیم درست یعنی چی؟ درست یعنی کامل، تمام؟ درست یعنی صفات کمال درش محقق باشه؟ درست یعنی غرض حاصل شده باشه؟ درست یعنی آنچنان که مولا از ما خواسته بود واقع شد؟ همون هم همین سوال میشه. این ادعا که صحیح و فاسد به همون معنایی است که عرب میفهمد مشکل حل میکنه، حتی اگر این مطلب صحیح باشه، نه حتی اگر این مطلب درست باشد که بله صحیح و فاسد در لسان علمی ما تا چه رسد به لسان شارع به معنای خاصی جز اون معنایی که در عرف به کار می رود استعمال نشده است، اطلاق نشده است. حالا سوال میکنیم خب در عرف به چه معنا به کار رفته؟ باید بریم در عرف بکاویم و مسئله رو وقتی بریم عرفی میکنیم مسامحه میشه. فهم عرفی با فهم دقیق تفاوتش در اینه، فهم عرفی مسامحه است. عرف در مسائل شرعی اون وقت نمیتونیم ما مسامحه مواجه شیم در خیلی از مواقع، مگه در عناوین عرفیه؟ در مخترعات شرعیه مثل صلات ما چگونه میتونیم مسامحه برخورد بکنیم؟ لازمه که بیان میرزای نائینی هم به نظر میرسه خیلی کافی نیست، یعنی علی فرض این که تلقیشون صحیح باشد ولی مشکل ما حل نمیشه، بگیم به همون معنی صحیح عرفیست. خب بگیم معنی عرفیست چیه؟ این اصطلاح ابهام مرتفع نمیشه و همچنان جایی بحث باقی میمونه. تلقی های دیگر و تعابیر دیگر هم اجمالا مرور خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و علی طیب.